ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
لطفاً همراه ما باشید با خبرهای این ساعت.
ثبت‌نام برای دریافت بن خرید کتاب از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از امروز آغاز شد. خانه کتاب و ادبیات ایران به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بن اعتباری خرید کتاب توزیع می‌کنه. اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور از امروز میتونن برای دریافت بن خرید کتاب به نشانی الکترونیکی kitab.ir مراجعه و ثبت نام کنند. یارانه خرید کتاب به صورت اعتبار خرید به کد ملی متقاضیان اختصاص پیدا میکنه و سقف اون برای دانشجویان و طلاب 250,000 تومان و برای اعضای هیئت علمی 500,000 تومانه. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 3 بهمن 1400 آغاز میشه و تا 10 بهمن به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس میگه دولت هنوز نتونسته به مجلس ثابت کنه که بدون آسیب به زندگی مردم میتونه ارز ترجیحی رو حذف کنه. آقای حاجی بابایی گفته خط قرمز مجلس معیشت مردمه و در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق با مسئولان دولتی در خصوص نحوه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده جلسه هایی برگزار کرده و از دولت خواسته شده درباره ارز ترجیحی به مجلس گزارش بده. وی اضافه کرده در این زمینه دولت باید چند نکته رو رعایت کنه. اول اینکه برای مجلس کاملا روح محرز بشه که دولت قدرت اجرای این برنامه رو داره و دوم اینکه در اجرا به مردم آسیبی نرسه. در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته قرار کارگروهی از کمیسیون تلفیق تشکیل بشه تا با کمک دستگاه‌های مختلف و سازمان برنامه و بودجه به سوالات نمایندگان به شکل دقیق‌تر و جزئی‌تر در جلساتی مجزا از کمیسیون تلفیق بودجه پاسخ داده بشه و در نهایت جمع‌بندی اون در کمیسیون تلفیق ارائه بشه تا نمایندگان در جریان قرار بگیرند.
اما جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست آقای قالیباف برگزار شد. نمایندگان در این جلسه مسائل داخلی مجلس و فضای مجازی رو بررسی کردند. همکنون ارتباط تلفنی ما با همکارم در صحن علنی مجلس برقرار. آقای تبریزی سلام، منتظریم تا گزارش شما رو بشنویم.
بله، با سلام. در اولین دستور جلسه علنی امروز طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت و نمایندگان دولت رو مکلف کردند که زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی، استفاده از نمک و فلزات و انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان رو فراهم کنه. در ادامه در بررسی اصلاح ایراد شورای نگهبان در ماده 26 قانون آیین‌نامه داخلی مبنی بر طرح الزام دستگاه به پاسخگویی تذکرات نمایندگان، نمایندگان ملت در مصوبه خودشون اصرار داشتند. شورای نگهبان معتقد بود که نمایندگان نمیتوانند تکلیف و الزامی را جهت پاسخگویی برقرار کنند که به این ترتیب این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد. همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان در الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون انتخابات شورای اسلامی و شهرداران مصوب کردند که هیئت مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون رأی نهایی و قطعی رو صادر میکنه و این رأی هم قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی نیستش. همچنین در دستور دیگر هم نمایندگان بند پی ماده 10 طرح تولید دانش بنیان رو به این شکل اصلاح و تصمیم کردن که به منظور اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامات وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها در تامین تولید اقلام نباید موجبات رقابت ارزی شرکت‌های دانش بنیان رو فراهم کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. تبریزی، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
محدودیت‌های برقی در تابستان به خاطر 2% مردمه. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر میگه اگه مشترکان پرمصرف برق 2% هستن مصرفشون رو نصف کنن، تابستون قطعی برق نخواهیم داشت. آقای رخشانی مهر در خصوص اجرای آیین‌نامه نفع محاسبه تعرفه برق از اول بهمن گفته در این آیین‌نامه تا زمانی که مشترکان برق مصرفیشون رو بهینه نکنند، قبض گرونتری رو دریافت خواهند کرد. به گفته وی از 30 میلیون مشترک خانگی فقط 600 هزار مشترک بیش از 3 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند که این به اندازه تولید برق 4 نیروگاه بزرگه. وی از هموطنان خواسته با نصب برنامه برق من روی گوشی‌هاشون با شیوه‌های مدیریت مصرف آشنا بشن.
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری بازه زمانی اول تا 15 بهمن امسال به صورت اینترنتی و حضوری از صبح امروز در سراسر کشور آغاز شد. بنابر اعلام روابط عمومی شرکت راه آهن، بلیت قطارهای مسافری از ساعت 10 صبح امروز برای همه مسیرها به غیر از مسیر تهران مشهد، تهران طبس و تهران خاف و برعکس اینترنتی و در مراکز مجاز فروش بلیت قطار حضوری پیش فروش میشه. پیش فروش بلیت مسیرهای تهران مشهد، تهران طبس، تهران خاف و برعکس هم ساعت 14 امروز در واقع انجام میشه.
ششمین رزمایش ارتقاء توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور امروز با اضافه شدن 150 خودروی جدید به ناوگان پلیس راه برگزار شد. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در این رزمایش گفته آمار تصادفات در ماه‌های اخیر و پس از فروکش کردن آمارهای کرونا دوباره افزایش یافته و میانگین هر ساعت 2 نفر در جاده‌های کشور فوت می‌کنند.
امروز ما با کمک و دستورات سردار فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بحث تقویت توسعه ناوگانمون صورت گرفت. عمر خدمتی خودروهای پلیس راهور کاهش پیدا کرد ولی هنوز کافی نیست. امیدواریم انشاءالله دولت یه کمک جدی بکنه به همه دستگاه‌هایی که تو این حوزه نقش دارن. ما متاسفانه کشته هامون در روز زیاده، هر ساعت 1.9 تا 2 نفر فوت میکنن، بیش از 35 تا 40 نفر مجروح میشن. تا امروز علارغمی که ما در سال 98 و 99 کاهش بسیار اثربخشی داشتیم، ولی امروز در 1400 ما افزایش داریم در تصادفاتمون و بیش از 11174 نفر همین عددا در واقع فوت کردن، 261000 نفر مجروح شدن.
مدیر عاملی علی عسکری هنوز تایید نشده. رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره خبر انتصاب رئیس سابق سازمان صدا و سیما به مدیر عاملی هلدینگ خلیج فارس گفته طبق قانون صورت جلسه مجامع و تغییر در اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که سهام عدالت دارن مثل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حتما باید به تایید سازمان خصوصی سازی برسه. آقای قربانزاده گفته هنوز صورت جلسه‌ای در این خصوص به این سازمان ارسال نشده. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس هم گفته مستندات معارفه آقای علی عسکری به این سازمان نرسیده و پس از وصول سوابق او بررسی میشه و اگه سابقه مربوط به این شغل رو نداشت طبق قانون با وی رفتار میشه. به تازگی خبر انتصاب آقای علی عسکری به سمت مدیر عاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در ایران منتشر شد که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
پسر نماینده مجلس در یک وزارتخونه پست گرفت. محمد هادی زاهدی فرزند محمد مهدی زاهدی وزیر علوم سابق و عضو فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مدیر کل آمار فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم شد. و پیش از این مدیر آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. در ساختار جدید وزارت علوم، اداره کل آمار فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم زیر مجموعه وزیر علوم و مدیر این بخش هم با حکم وزیر منصوب میشه.
یکی از اعضای شورای شهر به شهردار تهران درباره ایجاد برخی از پست‌های جدید تذکر داد. به گزارش ایلنا، آقای کاشانی با اشاره به انتصاب جدیدی که در مرکز ارتباطات و امور بین‌المللی شهرداری تهران انجام شد، گفته در اینکه رئیس مرکز حق داره معاونانش رو انتخاب کنه شکی نیست، اما ایجاد سمت‌ها و پست‌های مندرآوردی جای انتقاد و گلایه داره. آقای کاشانی از دادن سمت مشاور در طراحی رویدادها و ارتباطات اجتماعی در شهرداری به فردی انتقاد کرده و گفته پیشتر چنین سمتی وجود نداشت و حالا به فردی داده شده که حتی تمایلی به کار کردن نداره.
جالب. دادستان شهرستان رباط کریم از بازداشت دو تن از کارکنان شبکه بهداشت این شهرستان خبر داد. آقای علیشپور گفته این افراد به اتهام اختلاس بازداشت و راهی زندان شدند. به اضافه کرده این متهمان مبالغی را که باید به عنوان خدمات بهداشتی می‌گرفتند با استفاده از دستگاه خودپردازی که در اختیار داشتن از مردم دریافت و به حساب شخصی خودشون واریز می‌کردند. وی گفته دستگیری این متهمان طبق گزارش‌های مدیر این مجموعه انجام شده و طبق بررسی‌ها تا الان 400 میلیون تومان اختلاس کردن.
توضیحات قوه قضاییه درباره تایید حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی. در پی تایید شدن حکم قصاص محیطبان کرمانشاهی در دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرده قتل در منطقه حفاظت شده رخ نداده و افرادی که به اونها تیراندازی شده مسلح نبودند. بر اساس این اطلاعیه محیطبان کرمانشاهی در منطقه مسکونی که هیچ خطری او و همکارانش رو تهدید نمی کرده اقدام به تیراندازی کرده و مرتکب قتل شده. مرکز رسانه قوه قضاییه گفته محیطبان کرمانشاهی حق استفاده از سلاح نداشته، چون هیچ گونه حمله‌ای چه با سلاح سرد و چه با سلاح گرم به مأموران نشده. مرکز رسانه قوه قضاییه این رو هم گفته که اقدامات دادگستری برای جلب رضایت اولیای دم در حال انجامه.
عامل هتک حرمت به تندیس سردار دلها در شهر کرد دستگیر شد. رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفته فرد حتاک در همون روزهای نخست شناسایی و کمتر از یک هفته این عامل ضد انقلابی دستگیر شد. آقای بهرامی گفته این فرد 15 دی در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اقدام به آتش زدن تندیس سردار سلیمانی کرده بود. تندیس سردار سلیمانی چهارشنبه 15 دی به مناسبت هفته مقاومت و بزرگداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ورودی شهر کرد نصب شد.
مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی برنا میگه سفرهای رئیس و مسئولان فدراسیون فوتبال تعهد مالی سنگینی رو برای فدراسیون فوتبال ایجاد کرده. آقای پژمان حکمی، من اگر اشتباه نخونده باشم درسته دیگه، آقای پژمان حکمی درباره پرداخت شدن هزینه سفرهای عزیزی خادم و همراهانش از حساب شرکت تحت مدیریتش گفته برخی از سفرهای مسئولان فدراسیون فوتبال به خارج از کشور مثل لیتوانی و آلمان در دوره مدیریت قبلی شرکت‌های در واقع هزینه هایی رو ایجاد کرده که اصلا به این شرکت مربوط نبوده. مدیر عامل جدید شرکت توسعه بازرگانی برنا پس از برکناری مدیر قبلی با ارسال نامه به فدراسیون فوتبال از شهاب عزیزی خادم خواسته هزینه سفر خودش و دو همراهش رو به آلمان که از حساب شرکت DHF پرداخت شده بود بپردازه. و این رو هم گفته که این رقم با نرخ فعلی یورو نزدیک به 1 میلیارد تومان میشه.
موج جدید زنگ های درد سرساز، شماره مشترکان ایرانی در اختیار کلاهبرداران خارجی. موضوع تماس از شماره‌های خارجی و ناشناس و مشترکان تلفن همراه در کشور به خصوص با پیش شماره‌های کشورهای کوچک آفریقایی چند سالیه که برخی از مشترکان را با مشکل و دردسر روبرو کرده. به تازگی هم تعداد این تماس‌ها افزایش یافته و باعث نگرانی مشترکان تلفن همراه در ایران شده. در این نوع از کلاهبرداری یک ربات تماس گیرنده روی یک شماره قرار می‌گیره و پس از یک یا دو بوق تماس قطع میشه و مخاطب وقتی این تماس‌های از دست رفته رو روی گوشی همراه می‌بینه از سر کاوی با اونا تماس میگیره، غافل از اینکه به ازای هر یک دقیقه تماس 10,000 تومان از اعتبارش کسر میشه، به جیب شرکت‌های مخابراتی خارج از کشور میره. کلاهبرداران شماره مخاطبانشون رو هم با دزدیدن پایگاه‌های داده سایت‌ها به دست میارن، همون داده‌هایی که هر کاربر در نصب برخی نرم‌افزارها در اختیار خدمات دهنده قرار میده. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم 3 سال قبل گفته بود که این موضوع پیگیری میشه، اما موج جدید این تماس ها نشون میده که پیگیرهای قبلی ادامه نیافته یا به نتیجه به درد بخوری نرسیده.
اما شاخص کل بازار بورس الان 1,335,385 واحده که در مقایسه با دیروز 682 واحد افزایش یافته. لطفا نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
به آگاهیتون میرسونیم که اذان ظهر امروز هم به وقت تهران ساعت 12:13 است. روزتون خوش و خداحافظ.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رخاوت، به نام پروردگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 12 ژانویه 2022 میلادی و مطابق است با 9 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. امروز سال روز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه است. اولین صفحه آخرین مجله رهاورد این هفته رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: ایران دومین تولید کننده داروی ناباروری در آسیا. یک شرکت دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور موفق به تولید داروهایی برای درمان ناباروری و سلول‌های بنیادی شده است. این شرکت دانش‌بنیان در این حوزه موفق به تولید 30 محصول شده که با داخلی سازی کردن این محصولات هزینه مصرف برای مصرف کنندگان به 1/3 کاهش پیدا کرده. افزایش جمعیت و کاهش میانگین سنی در ایران امروزه به یکی از مهمترین مسائل کشور تبدیل شده است و این شرکت با هدف حل مشکلات ناشی از این مسائل تولیدات خود را گسترده تر از قبل کرده. این شرکت دانش بنیان تمام مجوزهای لازم رو از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی دریافت کرد. پیش از این تمام داروهای مصرفی برای درمانهای ناباروری و سلولهای بنیادی وارداتی بود، به صورتی که سالانه عرض چشمگیری از کشور خارج می شد. اما اکنون با تولیدات گسترده این محصول نه تنها واردات صفر می شود، بلکه قیمت نیز برای مصرف کننده به 1/3 می رسد. هم اکنون صادرات این محصول ایرانی تنها به کشور عراق است، اما با حمایت‌های دولتی این شرکت ظرفیت این را دارد که صادرات خود را تا حد چشمگیری افزایش دهد. این شرکت دانش‌بنیان با تولیدات گسترده داروهای ناباروری ایران را به اولین کشور تولید کننده داروهای ناباروری در خاورمیانه و دومین کشور در آسیا تبدیل کرده است. روز خوبی رو برای شما همراهان صمیمی مجله پزشکی رهاورد آرزو می‌کنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. صفحه اول این مجله رو تقدیمتون کردیم. امروز درباره تولید داروی ناباروری گفتیم که یک شرکت دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور موفق به تولید داروهایی برای درمان ناباروری و سلول‌های بنیادی شده. بدین ترتیب ایران با تولید این شرکت دانش بنیان اولین کشور تولید کننده داروهای ناباروری در خاورمیانه و دومین کشور در آسیا شده. در ادامه دعوت میکنم گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه بشنوید.
گریه روز اول متولد شدن فرزند میشه تنها گریه‌ای که لبخند رو روی لبان پدر و مادر میاره. اما زوجهای جوانی که در حسرت شنیدن این صدا هستند.
هی میره ما میاییم و سختی های خودش، داروها، اذیتاش.
داروها خارجی، همش آزاده.
از پارسال تا حالا یه چیز دورش 30 میلیون تومان هزینه کردیم. شاید 500 هزار تومانشو بیمه نداده.
یکی از بروزترین روش های درمان نازایی که در کشور ما نیز در حال انجامه استفاده از سلول های بنیادی.
خانم هایی هستن که تختان ضعیفی دارن، شانس موفقیت اونها زیر 10% هست. ما با استفاده از سلول های بنیادی که توان تکثیری و توان تمایزی خیلی خوبی دارن، فاکتورهای رشدی که اینها رهاسازی میکنن، کمک بکنیم به خانم هایی که مشکل دارن تا توان در واقع باروری اونها افزایش پیدا بکنه.
آندومتریوز یک بیماری خوشخیم در این حال مزمن هست. 30-50% خانم هایی که نازایی دارن دچار آندومتریوز هستند. جراحی آندومتریوز یک جراحی پیشرفته میشه گفت که در حد غایت جراحی های لاپاروسکوپی تلقی میشه. آمار ما کمتر از خارجی ها نیست، معادل اونها و شاید هم در بعضی موارد بهتر از اونها باشه. ما مدتی با مرکز بیتیر سوسایتی آف گاینکولوژیکال اندوسکوپی انگلستان ارتباط داشتیم و مقایسه نتایج ما نشون میداد که الحمدلله برابری میکنیم.
خوشبختانه متخصصان ایرانی تونستن در درمان ناباروری سرآمد کشورهای منطقه باشن و رتبه 3 رو در درمان بیماری های مادرزادی جنین از آن خود کنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویروس آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود در واقع
معاونت فناوری هستی. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 دی ماه 1400 هست و من محمد صادق رزاق مهر در خدمت شما عزیزان هستم تا نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی پزشکی کنیم. ایران جزو 5 کشور سازنده دستگاه تصویربرداری هسته‌ای شد. تولید دستگاه زغال فشرده بدون نیاز به قطع درخت. تسریع بهبود تاندون‌های آسیب دیده و تولید نانو رنگ‌های ساختمانی فوق آبگریز. محققان یک شرکت دانش بنیان با تولید دستگاه تصویربرداری هسته‌ای نام کشورمون ایران رو جزو 5 کشور سازنده این دستگاه‌ها قرار دادن. کنترل عملکرد قلب، کبد، ریه و مغز از قابلیت‌های این دستگاه و همچنین در تصویربرداری‌های سرطانی به صورت سه‌بعدی کاربرد داره. صرف تا صد تولید و طراحی این دستگاه کاملا داخلی و بومیه. دستگاه تصویربرداری هسته‌ای در دو بیمارستان کشورمون در حال استفاده است و بومی‌سازی هر یک از این دستگاه‌ها در کشور از هدر رفت نیم میلیون دلار ارز جلوگیری می‌کند. سوزاندن درختان در کوره‌ها در چند سال گذشته عامل قطع و نابودی هزاران درخت در کشور بوده. محققان ایرانی موفق شدند دستگاه تولید زغال فشرده بدون نیاز به قطع درختان رو بومی‌سازی کنند که با صادرات این دستگاه به کشورهای دیگه ارزآوری هم در کشورمون اتفاق خواهد افتاد. بازگشت‌پذیری ضایعات به چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده در تولید زغال از اهداف تجاری سازی این دستگاهی که تنها در 3 کشور جهان تولید میشه. در تولید زغال با استفاده از این دستگاه دورریزهای طبیعی جزو منابع تولید محسوب میشن. پیش از این در فرایند تولید زغال به روشهای سنتی و صنعتی درختان باید قطع میشدن و محدودیتهای مکانی برای تولید وجود داشت که حالا با تولید این دستگاه این موانع برطرف شدند. با این دستگاه پسماندهایی مثل سرشاخه هایی که در صنعت اصلا قابل استفاده نیست و پوست چوب درخت مثل گردو و بادام که همه اینها دورریز بودند و قابل استفاده نبودند میتونن دوباره به چرخه تولید بازگردانده بشن. ترمیم تاندون‌های آسیب دیده کار دشواریه و به همین منظور محققان مؤسسه‌ای در هاروارد حالا یک ماده زیستی دو وجهی ایجاد کردن که میتونه درمان تاندون رو بهبود ببخشه. یک سمت اون محکم به تاندون میچسبه در حالی که سطح خارجی کم استحکاک اون باعث سرخوردنش در برابر سایر بافت‌ها میشه. از همه مهمتر میشه به این ماده دارو اضافه کرد تا جای زخم و التهاب رو کاهش بده. آسیب دیدگی تاندون اتفاق رایجیه که در نتیجه ورزش و افزایش سن رخ میده. این آسیب دیدگی دردناکه و میتونه توانایی حرکت اندام‌ها رو در بیمار مختل کنه. بهبود اون زمان زیادی میبره و اغلب تاندون‌ها بعد از آسیب دیدگی شدید استحکام مکانیکی سابق خودشون رو به دست نمیارن و همین باعث کاهش تحرک در فرد میشه. محققان ایرانی موفق شدند رنگی رو تولید کنند که بر روی نماهای ساختمانی در کلان شهرها و شهرهای پربارش شمالی و جنوبی کاربرد داره تا با بارش باران و جلوگیری از نشست گرد و غبار و آلودگی بر روی سطح نماها باعث تثبیت کثیفی در نمای ساختمانها نشه. خودتمیز شوندگی یکی از ویژگی‌های سطوح فوق آبگریزه. آب جذب نشده بر روی سطوح به صورت قطرات ظاهر میشه. این قطرات با حرکت خودشون سطح رو از غبار و دوده پاک میکنن که به اون خاصیت خودتمیز شوندگی میگن. اینو رنگ به وسیله غلتک، قلمو و اسپری قابل اعمال بر روی سطوحه. عمر نماها رو افزایش میده و این در حالیه که رنگ‌های عادی بعد از چند ماه نیازمند شستشو هستن که ظاهر کثیفی هم پیدا میکنن. همچنین شستشوی نماها سبب تخریب و پوسته پوسته شدن اونها میشه و در نهایت بعد از چند سال نیازمند رنگ‌آمیزی دوباره هستن که خود این مسئله هزینه بره. اما با استفاده از این نوع رنگ فوق آبگریز نما حتی با بارش باران حداقل به مدت 5 سال نماهای ساختمان مانند روز اول تمیز میمونند. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام فواید ارده و شیره رو بهتون بگم. همونطور که میدونید بدن انسان مانند ماشینیه که برای حرکت به سوخت نیاز داره. سوخت بدن انسان ماده های معدنی